Şivan'da gamdan bozalım. Zeynep, Zeynep, Zeynep, kardeş başının gami zelfinde hana.
Rahmetlik Üstad Selim Azizade Erdebili'nin sesiyle bir eser eşittik. Büyüklerden biri diğer, şair şiiri demeyince şiir onun özünündü. Diyenden sonra daha o şiir elindi. Düzgün şiir, ehsaslı şairin gelemiyle yazılanda el arasında kalargı olmalıdı. Şiirden əlavə, təziyə mövkəblərinin ziyneti fərhəngimizin faxır və mənəvi musiqisidir. O zamanlar ki, iftiharla mərhum Hac Hüseyn Quli Davudidən, Şeyx Əbdülkərim Müəzzindən, Mirzə Rəhim Əndəlibdən nohə sahəsində söz açıyor, şeir və məzhəbi musiqinin müsahibətindən və birliyindən danışıyor ki, aşura mənaların biz üçün dərinləndirib və zehnimizdə saxlayıb. Ömür boyu bu nəvalərlə yaşayıb və Hüseyn ağamızın eşqin ürəyimizdə diri saxlamışıq. Bərnamənin axır bəxşində Üstad Vədud Müəzzin, xanedan Müəzzinzadənin xələf balasının səsi ilə bir aşurayı əsərlə yaşayaq. Dostlar, bugünkü xəyal telləri bərnaməsinin sonuna yetişdik. Hamızı Allaha tapşırıq.
Möhtərəm eşidənlər, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayəti xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در جلسات علنی صبح و عصر مجلس.
موافقت هیئت وزیران با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روزهای پنج شنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه ژاپن با مقامات بلند پایه ایران.
معارفه امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش.
و رئیس جمهور روسیه میگوید ایده غرب برای اسکان پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی مضحک است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه هم در جلسات علنی صبح و عصر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه 13 را ادامه داد. نمایندگان صلاحیت وزیران پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را بررسی و بحث درباره وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را آغاز کردند.
نشست نوبت عصر روز دوم بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی در مجلس با ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آغاز شد. موافقان و مخالفان هر کدام در پشت تریبون به نقد و بررسی برنامه ها پرداختند.
تجربه سیاست‌گذاری در مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط و تعامل مناسب با نمایندگان مجلس و پیوند او با جامعه دانشگاهی که میتواند یک حلقه کارآمد بین پژوهشگران، سیاستگزاران و وزارت اقتصاد ایجاد کند.
لذا این عرصه، عرصه آزمون و خطا نیست. آیا بهتر نبود ایشان لااقل مدتی به عنوان مدیر میانی یا معاونت اقتصادی پخته تر می شدند و سپس به وزارت می رسیدند؟ تجربه عملی و مدیریتی برادر عزیزم جناب آقای خاندوزی کمرنگ است.
سپس آقای سید احسان خاندوزی به دفاع از برنامه هایش پرداخت و به آرایش وزارت اقتصاد در دولت اشاره کرد.
به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسئولان، گسترش شفافیت، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ملی و فراجناهی و به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
در ادامه جلسه نوبت عصر بررسی صلاحیت وزرا، نوبت به وزیر پیشنهادی امور خارجه رسید. ابتدا نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره آقای امیر عبداللهیان قرائت شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن اعلام موافقت با جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه امیدوار است با حمایت حداکثری نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور خارجه رأی اعتماد گرفته و در این مسئولیت بسیار حساس و مهم بتواند در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موفق عمل کند.
اما موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی امور خارجه چه گفتند؟
دیپلمات توانمند، کارآزموده، انقلابی و مدیر شایسته و موفق در طی 2 دهه‌ای که بنده با ایشون از نزدیک همکاری کردم در بسیاری از مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی ایشون حاضر بودم و هنر و ظرافت دیپلماتیک ایشون رو بنده دیدم.
جناب آقای امیر عبداللهیان در برنامه‌شون سیاست خارجی متوازن را برای اصلاح این وضعیت عنوان کردن. من میخوام ایشون دقیقا مشخص بکنن که عملیاتی چه کاری و چه برنامه‌ای میخواهن انجام بدن که شرق اعتماد بیشتری به ما بکند و رابطه با شرق منجر به ایجاد بهبود ساختارهای داخلی بشه. از اون طرف مذاکره با غرب و احتمالاً استفاده از ظرفیت‌های موجود در غرب هم از دست ما نره.
سپس آقای امیر عبداللهیان برای تشریح و توضیح برنامه‌هایش در برابر وکلای ملت قرار گرفت.
در خطوط اصلی سیاست خارجی توجه به 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست.
در در ساعت پایانی جلسه عصر امروز نوبت به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای عین‌اللهی رسید.
گزارش کمیسیون تخصصی.
ابتدا گزارش دو کمیسیون تخصصی درباره وزیر پیشنهادی قرائت شد. در دقایق پایانی جلسه علنی اما تنها دو مخالف وزیر پیشنهادی فرصت ارائه دیدگاه‌هایشان را داشتند.
عدالت رو در توزیع خدمات و این حوزه‌ها انشالله نصب العین قرار بدید و نظرتون رو تو این قسمت که چطور میخواد حوزه هایی که سرانه تخت بیمارستانی و بهداشت و درمانشون حداقل هست، اینها رو حداقل به یک وضع مطلوب برسونید که این تو برنامه های شما نبود.
در جلسه صبح امروز ابتدا مخالفان وزیر پیشنهادی ارتباطات نظرات خود را ارائه دادند. مرتبط نبودن تحصیلات وزیر پیشنهادی با حوزه مأموریت و شفاف نبودن مواضع آقای زارپور مهمترین دلیل مخالفان بود. موافقان اما در مقابل از تخصص مرتبط وزیر پیشنهادی و قول او برای ساماندهی نیروهای شرکتی مرتبط با وزارت ارتباطات به عنوان نقاط قوت آقای زارپور نام بردند. در ادامه وزیر پیشنهادی به دفاع از عملکرد خود پرداخت.
این جانب عضو هیئت علمی گروه شبکه‌های کامپیوتری میخوام تاکید بکنم به تخصصم به گرایشم گروه شبکه‌های کامپیوتری دانشکده مهندسی کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت که یکی از دانشگاه‌های برتر کشور است هستم. تحصیلاتم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در همین رشته بوده. دو دوره پسادکترا هم بنده در حوزه نسل جدید شبکه‌های رایانه‌ای گذروندم در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا که یکی از 50 دانشگاه برتر دنیا است.
سپس نوبت به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات رسید. مخالفان مشاهده نشدن اقدامی مؤثر از سوی آقای خطیب در زمان ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نگرانی از تکرار برخی رویه‌های قبلی را به عنوان دلایل مخالفت خود برشمردند. موافقان اما مبارزه هوشمندانه با گلوگاه‌های فساد در برنامه‌های او و سابقه ممتد امنیتی را از نقاط قوت آقای خطیب عنوان کردند. سپس حجت الاسلام و المسلمین خطیب پشت تریبون رفت و سیانت از مردم ایران و دارایی‌های ملت را از وظایف اصلی وزارت اطلاعات خواند.
یکی از وظیفه‌های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی رو انقلابی و اطلاعات رو مردم پایه کنند.
در نهایت پس از 8 ساعت بحث و گفتگو زنگ پایان جلسه علنی نوبت بعد از ظهر نواخته و ادامه بررسی صلاحیت ها به فردا موکول شد. نهیدت برزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
جلسه که هیئت دولت عصر یکشنبه به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و هیئت وزیران با لغو تعطیلی ادارات و سازمانهای دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعت کاری آنها به روال قبل موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با توجه به انقضای مصوبه 16 تیر دولت در خصوص تعطیلی ادارات و سازمانهای دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از امروز 1 شهریور ساعت کار ادارات و سازمانهای دولتی سراسر کشور به روال عادی از ساعت 7:30 تا 14:30 باز می‌گردد و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو می‌شود. رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران گفت از تجربه افرادی که سالها در مسئولیت‌های مهم کشور حضور داشته‌اند استفاده می‌کنیم. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت با اشاره به برگزاری جلسه آینده هیئت وزیران با حضور وزرای جدید افزود باید کاری کنیم که اعتماد مردم به ما حفظ شود.
اعضای محترم دولت یا در مجلس و در بخش‌های نظام به ویژه در دولت که در سطح عالی در سطح مسائل مهم و کلان کشور سالها تجربه دارن، حتما باید اندوخته ها و تجربیاتشون در اختیار مدیران جدید قرار بگیره. انسجام در همه بخش ها یک سرمایه بزرگه. اعتماد چه اعتماد رهبری معظم انقلاب اسلامی به تک تک ماها مسئولین و چه اعتماد مردم به همه ما، اینا از سرمایه هاییست که با هیچی نمیشه عوضش کرد. به نظرم از مهمترین مسائلی که در یک دولت یا در یک کشوری که مبتنی بر رأی مردم سر کار هست، تداوم اعتماد مردم بسیار مهمه.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه ژاپن با مقامات بلندپایه ایران. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ژاپن روابط دو کشور را خوب و دوستانه توصیف و بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه‌ها به ویژه مناسبات اقتصادی و تجاری تأکید کرد. آقای رئیسی با قدردانی از کمک‌های انسان دوستانه ژاپن برای مقابله با کرونا بر ضرورت آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در ژاپن هم تأکید کرد. رئیس جمهور در خصوص برجام هم گفت ایران به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده و این آمریکا بوده که به تعهدات خود عمل نکرده و یک جانبه از این توافق بین المللی خارج شده که باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و به افکار عمومی جهان پاسخ دهد. آقای رئیسی با استقبال از تلاش‌های ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده، اما باید خود مردم افغانستان برای آینده تصمیم بگیرند. توشیمیتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن نیز با تبریک آغاز به کار رئیس جمهور ایران بر توسعه و تعمیق روابط دیرینه دو کشور تاکید کرد و گفت توکیو همواره از برجام به عنوان یک توافق بین المللی حمایت کرده است. وزیر خارجه ژاپن همچنین بر ضرورت توقف خشونت و حفظ جان مردم تاکید کرد و گفت توکیو از تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق صلح و ثبات و آرامش در منطقه حمایت می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار وزیر خارجه ژاپن از اهدای واکسن به کشورمان تشکر کرد و با بیان اینکه روابط 90 ساله ایران و ژاپن نشانه عمق روابط تاریخی دو کشور است گفت باید تلاش کرد که ارتباطات بر اساس نقشه راه بلند مدت تعریف شود و امیدواریم همکاری‌های دو کشور به ویژه در زمینه بشر دوستانه، مسائل محیط زیست، بهداشت و بلایای طبیعی گسترش یابد. آقای قالیباف تصریح کرد از دولت ژاپن انتظار داریم برای آزادسازی دارایی‌های ایران به ویژه در مسیر مقابله با شیوع کرونا حرکت و اقدام جدی از خود نشان دهد. وزیر خارجه ژاپن با آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای ظریف وزیر امور خارجه هم دیدار و گفتگو کرد. همچنین در حضور وزرای امور خارجه دو کشور سند کمک و همکاری‌های متقابل در امور گمرکی به امضای رئیس کل گمرک ایران و سفیر ژاپن در تهران رسید.
علامه محمد رضا حکیمی اندیشمند بزرگ اسلامی به ملکوت اعلی پیوست. استاد محمد رضا حکیمی هفتم تیر در پی ابتلا به کرونا و ضعف شدید در بیمارستان بستری شد و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. وی پس از چند روز با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص و روند درمانش در منزل پیگیری شد، اما ساعتی قبل در 86 سالگی دار فانی را وداع گفت. محمد رضا حکیمی اندیشمند، محقق و نویسنده است که از آثار او میتوان به الحیات، خورشید مغرب، عقل سرخ، عاشورا، مظلومیتی مضاعف، شیخ آقا بزرگ تهرانی، تفسیر آفتاب و فریاد روس‌ها اشاره کرد. استاد حکیمی اجازه اجتهاد را از آقا بزرگ تهرانی در سال 1348 شمسی دریافت کرد. از وی با عناوینی چون علامه، استاد، فیلسوف عدالت و مرزبان توحید یاد می شود. کتاب الحیات وی که یک دایره المعارف اسلامی است، از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسلام برخوردار است. وی از مجددان مکتب معارفی خراسان مشهور به مکتب تفکیک است که معتقد به جدایی دین از فلسفه و عرفان است. دکتر علی شریعتی وی را به عنوان وصی خود جهت هر گونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود. استاد حکیمی اعتقاد دارد اسلامی که در آن عدالت نباشد اسلام نیست.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 684 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته متاسفانه جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت اعلام کرد در این مدت 36419 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد. همکنون 7662 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 22,007,000 دوز رسیده است. 16 محموله واکسن کرونای وارداتی هلال احمر شامل 1,110,000 دوز در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت روند واردات هفته دوبار واکسن کرونا را همچنان ادامه می دهیم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت تعطیلی رستوران‌ها، کافه‌ها، نمایشگاه‌ها در محیط‌های سربسته، باشگاه‌های ورزشی و استخرهای سرپوشیده ادامه می‌یابد. آقای رئیسی افزود این مشاغل بیشترین تأثیر را در سرایت بیماری کرونا دارند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بجز استان سیستان و بلوچستان و یزد که روند نزولی دارند، بقیه استان‌ها به قله رسیدند و در صورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی روند نزولی می‌یابند. سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم که به منظور بررسی وضع کرونا و بازدید از روند اجرای طرح شهید سلیمانی به استانهای کرمان و یزد سفر کرده بود، از ادامه این طرح با تمام ظرفیت برای ریشه‌کنی کرونا خبر داد.
هدف اساسی این هست که انشالله فرمان اخیر رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی در خصوص ورود مخصوصا بسیج و سپاه به عرصه اجرا و تحقق طرح پاسدار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انشالله با همه ظرفیت و بضاعت ممکن صورت بگیره.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به 213 میلیون نزدیک شده و از این تعداد 4,443,000 نفر جان خود را از دست دادند. اندونزی، روسیه، برزیل و هند همچنان بیشترین آمار تلفات کرونا را در جهان دارند. در اروپا و در فرانسه همزمان با سفرهای تابستانی ویروس جهش یافته دلتا روز به روز در حال گسترش است. چین نیز برای مقابله با شیوع ویروس دلتا قوانین و مقررات سخت گیرانه‌ای اجرا می‌کند.
رئیس جمهور بر پیگیری اقدامات عملی و تشویقی برای توسعه صادرات و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تأکید کرد. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت باید به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان انگیزه های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود. رئیس جمهور همچنین بر شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی تاکید کرد و افزود اعتبار سنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گیرد. در این جلسه بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص ارائه کرد.
در پی انتصاب امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از جانب رهبر معظم انقلاب و اعطای درجه دریاداری به وی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این درجه را نصب کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم گفت با زحمات نیروی دریایی امروز در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دغدغه‌ای نداریم و نگاه‌ها به مناطق دوردست دوخته شده است. سردار سرلشکر باقری همچنین بر نوسازی ناوگان نیروی دریایی و مجهز کردن آن به سامانه‌ها و فناوری‌های جدید تاکید کرد. در این مراسم که امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش ابراز امیدواری کرد مأموریت جدید خود را با موفقیت انجام دهد.
در درجه اول از اینکه فرمانده معظم کل قوا مدظل‌العالی این اعتماد رو به بنده حقیر داشتن و اجازه فرمودن که من گام در عرصه خدمت گذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینید در حوزه دریا که به زعم خود حضرت آقا محیط بسیار سخت و دشواری هست، خیلی خیلی مشعوفم و امیدوارم که با تمام توانی که دارم بتونم پاسخگوی این حسن اعتماد حضرت آقا باشم و شرمنده پیشگاه مردم عزیزمون و خون شهدا نباشم.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به شکست توطئه‌های آمریکا علیه محور مقاومت گفت آنها 10 میلیارد دلار تا کنون برای سیاه نمایی چهره حزب الله و دروغ پراکنی در منطقه هزینه کردند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود در سال روز شهادت حاج عباس علی تامی از فرماندهان حزب الله افسود همه اقدامات رسانه‌ای و مالی سفارت آمریکا در لبنان علیه مقاومت شکست خورده است. سفارت آمریکا در لبنان که در همه چیز دخالت می‌کند مسئول هدف قرار دادن زندگی و معیشت مردم لبنان است. وی افسود این وظیفه حزب الله نیست که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری شرکت های چینی و روسی بگشاید، بلکه وظیفه دولت لبنان است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین خبر داد که دومین کشتی حامل سوخت ایران در چند روز آینده عازم لبنان می شود و کشتی های بعدی نیز به آن ملحق خواهد شد. سید حسن نصرالله گفت احتکار کنندگان سوخت باید بازداشت و به زندان افکنده شوند. از دولت می خواهیم از مشکلات مردم بکاهد و به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند. و یفسود ما از پروژه انتقال گاز از مصر و برق از اردن و هر آنچه در راستای کمک به لبنان باشد استقبال می کنیم. صرف نظر از منافع سیاسی آنچه برای ما اهمیت دارد ملت لبنان و مشکلات آن است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از دیدار و گفتگوی هیئتی از این گروه با برخی شخصیت‌های سیاسی کابل خبر داده است. محمد نعیم افسود: طالبان به دنبال ایجاد حکومتی مرکزی است که در آن قدرت‌های محلی وجود نداشته باشند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان هم گفت به زودی مذاکرات رسمی میان سران سیاسی افغانستان و طالبان برای تشکیل دولت جدید آغاز می‌شود. در همین حال احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود از رهبران جهادی افغانستان هم که در پنجشیر نیروهای گرد آورده است، گفت آماده مذاکره با طالبان برای تشکیل دولتی فراگیر است تا صلح برقرار شود، ولی با تشکیل دولتی تندرو که مشی آن خطری جدی برای افغانستان، منطقه و سراسر جهان باشد مخالفت خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه هم با اعلام به رسمیت نشناختن طالبان از سوی کشورش گفت مسئله افغانستان به قالب‌هایی فراتر از گروه 7 و ناتو نیازمند است. بنابراین روسیه، ایران و چین می‌توانند در این ابتکار عمل مشارکت کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم گفت ایده غرب مبنی بر اسکان پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی قبل از دریافت روادید آمریکا و اروپا مضحک است. پوتین با بیان این که تنش در داخل افغانستان به طور مستقیم بر شرایط امنیتی روسیه تاثیرگذار خواهد بود، افزود مسکو خواستار ورود شبه نظامیان افغان در پوشش پناهجو به آسیای مرکزی نیست. اما در آمریکا و همزمان با تحولات افغانستان، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که میزان محبوبیت جو بایدن همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی به پایین ترین سطح از زمان روی کار آمدنش رسیده است. یک مقام ناتو هم اعلام کرد در 7 روز گذشته در فرودگاه کابل و اطراف آن طی عملیات تخلیه نیروهای خارجی به همکاران افغان آنها 20 نفر کشته شدند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
متشکرم جناب آقای ایدری. سلام شنوندگان گرامی، شب بخیر. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 1 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنز نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی شهر اوفای روسیه برگزار شد، امیر ده بزرگی در وزن 55 کیلوگرم تنها طلایی تیم ایران بود. سعید اسماعیلی در 60 کیلوگرم نایب قهرمان شد و ایمان محمدی، محمد حسین آزرمدخت، محمد ناقوسی، مرتضی الغوسی و امیر محمد بیات موفق کسب نشانهای برنز اوزان 63 77 82 97 و 130 کیلوگرم شدند. در رده‌بندی تیمی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان نیز روسیه میزبان مسابقات با 183 امتیاز اول شد، ایران با 130 امتیاز در جایگاه دومی ایستاد و جمهوری آذربایجان با 101 امتیاز عنوان سومی را به خود اختصاص داد. مسابقات بوکس قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا با مسجل شدن 1 مدال دیگر برای بوکسرهای ایرانی ادامه یافت. در سومین شب این رقابت‌ها در امارات، علیرضا براتعلی پور در مرحله 1/4 نهایی وزن 60 کیلوگرم رده سنی نوجوانان با برتری برابر حریفی از کشور میزبان به جمع 4 بوکسر برتر این وزن راه یافت و مدال برنزش را قطعی کرد. برات علی پور در دور بعد با نماینده قرقیزستان دیدار می‌کند. در رده جوانان این رقابت‌ها نیز تا به حال برای تیم ایران عیسی فردین و مهدی جشنانی با صعود به مرحله نیمه نهایی اوزان 75 و 92 کیلوگرم مدال برنزشان قطعی شده است. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی با پیروزی تیم‌های چلسی، بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید و توقف یوونتوس ادامه یافت. در هفته دوم لیگ برتر انگلیس، تیم چلسی در دربی لندن با گل‌های روملو لوکاکو و ریس جیمز 2-0 آرسنال را شکست داد و با 6 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تنهام با گل دقیقه 9 دلعلی از روی نقطه پنالتی میزبانش ولورهمپتون را مغلوب کرد و منچستر یونایتد در زمین ساوثهامپتون با تساوی 1-1 متوقف شد. در هفته دوم بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانس آرنا 3-2 از صد کل گذشت و نخستین پیروزیش را در فصل جدید دشت کرد. دیدار تیم‌های هوفنهایم و یونیون برلین به تساوی 2-2 انجامید. در ادامه هفته دوم لیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید با گل آنخل کوریا 1-0 بر الچه غلبه کرد و رئال سوسییداد با یک گل رایو وایوکانو را از پیش رو برداشت. در هفته اول سری آ ایتالیا هم یوونتوس با تساوی 2-2 برابر میزبانش اودینیزه متوقف شد. بولونیا 3-2 سالرنیتانا را برد و در دو بازی در حال برگزاری روم با یک گل از فیورنتینا پیش افتاده و در مسابقه ناپولی با ونیز هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. و بالاخره اینکه فرهاد حمیداوی در اولین اقدام مالکانه پس از بازگشت دوباره به باشگاه پدیده مشهد، مهدی رحمتی سرمربی این تیم را از کار برکنار کرد. از رضا مهاجری و علیرضا منصوریان به عنوان گزینه‌های جانشینان رحمتی در پدیده نام برده می‌شود. از همراهی شما سپاسگزارم.
طی 3 روز آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در مناطقی از استان‌های هرمزگان و مناطق جنوب، مرکز و غرب استان کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق استان فارس و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم که طی همین مدت این شرایط جوی رو در نوار شمالی کشور از جمله در استان مازندران و ارتفاعات استان‌های گیلان، سمنان، تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی انتظار داریم. در جنوب استان سمنان، شرق استان اصفهان، همینطور استان قم و جنوب تهران و طی 5 روز آینده در شرق کشور به ویژه منطقه زابل و خراسان جنوبی در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو خواهد داد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:29 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام یگانه خالق هستی بخش، خداوند بزرگ و مهربان و سلام. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، شما همراهان و همدلان همیشگی برنامه رادیو همدان. انشاءالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید همواره در سایه الطاف الهی سلامت و تندرست باشید و ایام بکامتون. همطور که میدونید اول شهریور ماه مصادف با روز بزرگداشت حکیم هزاره ها ابو علی سینا، این روز هم مصادف با روز پزشک، جا داره که این روز رو به همه مدافعان سلامت عزیز کشورمون تبریک بگیم و از خدای منان برای همشون آرزو و توفیق روزافزون رو خواهانیم. با افتخار خدمت شما عرض بکنم که امشب همکاران خوبم آماده هستن که به طور زنده با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما عزیزان باشن. به اتفاق میشنویم.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
تا که سخن از دل و از دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است. سلام، سلام، سلام. مردم خوب ایران، از دیار کتیبه و کتاب، از سرزمین علم و دانایی، از پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، با شبهای ایران از همدان میهمان لحظه‌های آرام و خلوت شبانتون شدیم. مثل همیشه میگیم قدم هشتینان روی گلارامان.
تو خورشیدی در جان جهان، جهان با تو زیبا همدان. شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان. سرافرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد کلبندت میخندد شاد. نگردیدی در دوران، نلرزیدی از توفان، وطن با تو جاویدان. با
پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. عزاداریتون قبول حق الهی که محرم فرصتی بسازه که از این شور حسینی به شعور حسینی برسیم. در اولین بامداد ماه سوم تابستون، شهریور ماه هستیم و مفتخریم که امروز به نام روز همدان و به بهانه بزرگداشت حکیم هزارها شیخ ابوعلی سینا، روز پزشک نامگذاری شده. به جامعه پزشکی کشور که همیشه دغدغه سلامتی مردم رو دارن، به خصوص در این ماهای درگیری جهان با کرونا، روزشون رو تبریک میگیم و امیدواریم که همیشه تنشون سلامت باشه. متاسفانه در راه همین خدمت به مردم، خیلی از پزشکان و اطباء و خیلی از عزیزانی که حاضر بودن رو از دست دادیم، مثل دکتر امیرحسین ایروانی که به گفته رئیس نظام پزشکی استان همدان اولین عضو جامعه پزشکی استان بودن که به دلیل ابتلا به کرونا ویروس درگذشتن. ایشون یکی از دندان پزشکان خوب استان بودن که در گذشت ایشون واقعا قلب بزرگی برای شهر ما و جامعه پزشکی بود. این مسئولیت همه ما رو بیشتر میکنه که در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و خودداری از تجمع، میهمانی و رفتن به سفر، به فکر سلامت جان خودمون و عزیزانمون باشیم و یادمون نره حتی اگه واکسن به ما تزریق شد، بازم باید همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم که خدای نکرده اتفاق بدی برامون نیفته. خب گفتیم که امروز روز همدان هم هست. شاید این بیت معروف رو شما مخصوصا اهالی ادب شنیده باشید که یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. استنباط از همدان به عنوان شهر دانایی، حالا فارغ از معنای تاریخی اون، در غیر از این بیت هم زیاد بوده و هست و از جمله در معنی همدان گفته شده شهر دانایان. این بیت و این معنای پرنقض بهانه ای شد تا ضمن اینکه امشب راجع به همدان، این سرزمین علم و دانایی با این چنین تمدن و تاریخ دیرینه‌ای که داره، صحبت بکنیم از منظر ادبیات فارسی و نگاهش به همدان و از زاویه فرهنگ و آیین و رسوم مختلف همدان هم با شما همراه باشیم. شماره را اعلام بکنم، در شب‌های ایران میتونید به 3425-2000 با پیش شماره 081 زنگ بزنید و اگر خواستین پیامک بفرستین 30811 در بست در خدمتون هست. امشب سفری هم به مرکز آذربایجان شرقی و فارس هم خواهیم داشت، همراه گزارشگران عزیزشون میشیم و در این لحظه گزارش بهروز سرگزی که آماده است رو میخواییم خدمتون تقدیم بکنیم، در حالی که دقیقاً 37 دقیقه بامداد یکم شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، خدمت شما خوبان سلام عرض میکنم. گرامی میداریم زادروز بوعلی سینا، روز همدان، روز پزشک رو. خب من اومدم به آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا و الان در حیات بسیار زیبا و مصفای آرامگاه ابوعلی سینا در کنار سرکار خانم زارعی، رئیس محترم موزه آرامگاه ابوعلی سینا، که خانم زارعی من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، ایام رو تبریک میگم خدمتتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه خوبتون و همینطور به شنوندگان عزیز و محترم.
ممنون و متشکرم. حیات بسیار باصفایی داره آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا، آدم رو یاد چهار باغ‌های قدیم ایران میندازه. دوستان از همینجا شروع بکنیم، از این حیات بسیار زیبا بگیم و بریم سراغ معماری آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا.
خدمت رو عرض کنم، همونطور که اشاره می‌فرمایید، بله دقیقا درست فرمودید. فضای سبزی که در قسمت محوطه بیرونی خود مجموعه آرامگاه هستش، تداعی کننده همون باغ‌های ایرانی که در گذشته از دیرباز ایرانی ها به فضاهای سبز و باغات و پارک ها اهمیت میدادن و در معماریشون میگنجوندن.
خب خانم زارعی برامون از قدمت بنا بگید، تاریخچه بنا، بعد والا مصالحی که به کار رفته، سازه که اینجا داریم.
درسته. سال 1330 این بنا ساخته شده توسط مهندس هوشنگ سیحون، طراحی و معماری شده این طرح زیبا و بنای فاخری که برای آرامگاه بوعلی سینا ساخته شده در از تلفیقی از چندین دوره معماری هستش که قبل از اسلام و معماری اسلامی، که از بنای برج آرامگاه، از بنای معظم و تاریخی گنبد قابوس اقتباس شده که در شهر گنبد گرگان هست، به دلیل اینکه هم عصر با شیخ الرئیس بوده این بنا. برج گنبد قابوس ده ترک کلن دیواره و آجوریه و یکی از بلندترین برج‌های آجوری جهان هم محسوب میشه. کل بنا هم از سنگ گرانیت ساخته شده. ده ستونی که در ایوان شرقی شما میبینید در از نمایانگر ده قرنی که از شیخ الرئیس میگذره. 12 ستون به مزه 12 دانش شیخ الرئیس به کار برده شده که آقای سیحون در زمان ساخت بنا توضیحاتی که دادن از دانش خود شیخ الرئیس برای ساختار این آرامگاه استفاده کردن.
خب دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید، به اتفاق خانم زارعی میریم داخل خود موزه، داخل آرامگاه. قسمت اصلی آرامگاه، باید سه پله رو پشت سر بگذاریم، از در چوبی هم عبور بکنیم تا برسیم به فضای اصلی خود آرامگاه، که وقتی هم که شما اینجا وارد بشید اولین چیزی هم که توجه شما رو به خودش جلب میکنه دو سنگ قبری است که در دو طرف این سالن ورودی گذاشته شده، البته در محفظه های شیشه ای.
بله درست فرمودید، این دو سنگ قبر تنها یادگاری هستش که ما از شیخ الرئیس و دوست همدانیشون ابو سعید دختوش داریم. در اصل اینها مربوط به دوره قاجاریه هستش. ما از سنگ قبر ابتدایی یا اولیه‌شون اطلاع نداریم. خب بیش از 1000 سال از این موضوع گذشته و در سال 1424 هجری قمری این دو سنگ قبر روی قبرها گذاشته شده که یکیش مربوط به شیخ و رئیس هست و دیگری هم مربوط به ابو سعید دختو که در اصل مدتی در همدان میزبان شیخ و رئیس بودن.
و زیباترین چیزی که در سالن سمت چپ میشه دید تابلو فرشی است که تصویر خود ابو علی سینا رو به شکل بسیار زیبا اونجا بافتن. با این سالن رو که تقریبا فکر کنم حدود بالا 5 متری باید ما بگذریم تا برسیم به بخش اصلی، یعنی آرامگاه شیخ الرئیس ابو علی سینا. و همونطور هم که خانم زاره اشاره کردن، سنگ قبر ابو علی سینا هم به شکل مربعی که در دل دایره‌ای جای گرفته.
بله، اشاره اصلی شما فرمودین، نوشته به خط ثلث شیوا توسط احمد زنجانی با خط ثلث زیباشون مزین شده و نوشته به عربی هست، به جز سه بیتی که در انتهای سطر میبینیم که از اشعار انوری قطع سرای معروف قرن ششم هجری قمری هستش که پس از بو علی سینا این شعر رو در وصف ایشون سرودن.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کنم، اگر دوست داشتید به آرامگاه شیخ الرئیس بو علی سینا بیایید، میدان آرامگاه شیخ الرئیس کاملا مشخصه و از هر کسی که شما آدرس بپرسید این میدان رو بهتون نشون میده. آرامگاه در دل این میدان زیبا قرار گرفته که خود میدان هم یه فضای بسیار زیبا و سرسبزی رو هم برای استراحتتون و هم برای بازدید از آرامگاه شیخ الرئیس بو علی سینا و موزه آرامگاه شیخ الرئیس بو علی سینا فراهم کرده. درود بر شما خانم زاری، خیلی لطف کردید مجددا، این روز رو بهتون تبریک میگم و شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید، متشکرم از شما، خدا نگهدار.
بار دین و دانه چشم بیدار زمان، گوهر دریای حکمت از دیار حکمتان، در اشارات شفای جان رهبویان بیدار، حکمت او روشنای راه مشتاقان دیدار، پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران، کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان، پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش
خب خیلی متشکریم از بهروز سرگزی عزیز و کارشناس محترمی که هم صحبت ایشون بودن در گزارش و البته شما عزیزان دل که الان دارین شبهای ایران رو از کهن شهر همدان میشنوید. نمیدونم تا الان تشریف آوردین به شهر ما یا خیر، اما همین که در آرامگاه بو علی سینا قدم میزنید، ضمن این که پی میبرید به اوج شکوهی که این آرامگاه داره و معرف حکیم هزارهاست، اطلاعات زیادی هم از خود همدان به دست میاد. همین سنگای گرانیتی که از کوههای زاگرس بیرون آورده شده و اون آرامگاه باش ساخته شده خیلی خودنمایی میکنه و خودش اطلاعات زیادی رو به ما میده. محوطه سازی که شده، حالا اون نمایی که به کار رفته شده، همشون گویای اطلاعات بسیار جذاب تاریخی است که واقعا خالی از لطف نیست. اگر تشریف نیاوردید انشالله که کرونا اجازه بده قسمت بشه بیاید و در این فضا قدم بزنید. همدان شهری به بلندای تاریخه، به دیار شعر و ادب هم شهر است، چون بزرگان زیادی از این عرصه خواستگاه، زادگاه و آرامگاهشون در این استان و شهر بوده و هست. از جمله میرضی الدین آرتیمانی در شهرستان تویسرکان، مفتون همدانی، میرزاده عشقی، قمام همدانی، آزاد همدانی، بابا طاهر اوریان، بو علی سینا و عارف قزوینی. از همدان رو تنها نباید در تاریخ کهن اون خلاصه کرد، بلکه همدان رو میشه از عارفان و ادیبان اون هم شناخت، ادیبانی که شناسنامه ادبی همدان هستن و زینت بخش فرهنگ و هنر این مرز و بوم به شمار میرن. میگه که در دامن الوان که همسنگ جنانه، شهریز چو فردوس که نامش همدانه.
دل من شد قراری مکنه، آخات نام نگاری مکنه. دل من شد قراری مکنه، آخات نام نگاری مکنه. کار من شد با تو دل من، برا دیگر بدهد های دل من. چه قشنگ کوچه موچای همدان، بوی کاغه میده خانای همدان. همدان شهر منه، خاک منه، خاک منه، به تنه پاک منه. دیار من همدانه دادا جان، به تنه خاک ایرانه دادا جان. دیار من همدانه دادا جان، به تنه خاک ایرانه دادا جان. به تنم ای به تنم، به فداش جان تنم. به تنم ای به تنم، به فداش جان تنم.
بتنم با صدای مسعود اسلامی از آلبوم کوچه باغ خاطرات برای شما گلچین شد توسط گروه شب‌های ایران که براتون پخش بشه، مخصوصا در چنین روزی که روز همدان و روز پزشک نامگذاری شده. خیلی متشکرم که پذیرفتید دعوت شب‌های ایران رو و همنشین ما شدین در این دقایقی که الان 49 دقیقه از بامداد گذشته و قراره که تا 2 بامداد هم طول بکشه. با افتخار یه شعری اول برنامه خوندیم، گفتیم که استنباط شما از این شعر چیه. حالا اگر راجع به روز پزشک و روز همدان هم صحبتی دارید برای ما بفرمایید. میگه که یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. اگه خواستین پیامک بفرستین 30811، اگه خواستین زنگ بزنید 34 25